با برنامه کتاب خانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
بله، رسیده بودیم به سرگذشت جمال امامی از کتاب شبه خاطرات. من یه چند صفحه رو خوندم، اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم. فرمایید.
پس از نخست وزیری سپهبد زاهدی همه پیشبینی میکردند جمال امامی به عنوان یکی از وزیران ارشد در کابینه او شرکت خواهد کرد، اما او پیشنهاد پست وزارت را در دولت زاهدی نپذیرفت. جمال امامی زنبارگی سپهبد زاهدی و رواج فساد در دوران حکومت او را نمیپسندید. درباره قسمت اول در جواب کسانی که میگفتند این یک امر خصوصی است میگفت وقتی یک امر خصوصی در کار اداره مملکت تأثیر بگذارد به صورت امری عمومی و مملکتی در میآید. به جز اینها جمال امامی که در مبارزات سیاسی از سپهبد زاهدی بیباکتر بود گاهی هم از تحقیر او خودداری نمی کرد. محمود طلوعی در کتاب بازیگران عصر پهلوی در این باره نکته جالبی نوشته. در یک مجلس میهمانی جمال امامی سپهبد زاهدی را از فاصله دور صدا کرد. سپهبد زاهدی اعتنا نکرد. جمال امامی که از رفتار او عصبانی شده بود به طرف او رفت و با صدای بلند و با لهجه آذربایجانی خاص خودش گفت تیمسار جان چه خبرت است؟ خیال میکنی شق القمر کرده ای؟ آن روز اگر به جای تو یک گربه را هم روی تانک میگذاشتند کودتا میکرد. بعد از افتتاح دوره 18 مجلس شورای ملی و بقیه دوره 2 مجلس سنا شاه بدون خواستن نظر دو مجلس سپهبد زاهدی را مجدداً به نخست وزیری انتخاب کرد. تنها کسی که در دو مجلس با این تصمیم مخالفت کرد جمال امامی بود. او گفت برای آن که بین مجلس و مقام سلطنت استکاک حاصل نشود بهتر است طبق سنتی که تا حال رواج داشته اول مجلس به نخست وزیر ابراز تمایل کند بعد اعلی حضرت فرمان صادر کند. برخورد جمال امامی با دکتر اقبال از برخورد او با رزمارا و زاهدی بهتر نبود. یک بار که جمال امامی در سنا از وضع بد مردم و فقر و گرسنگی آنها صحبت میکرد گفت مردم از گرسنگی میمیرند. دکتر اقبال در وسط سخنان او گفت خیر، این حرف صحیح نیست. جمال امامی در پاسخ گفت فیلمش را وزارت جنگ خودتان نمایش داد که مردم ما هسته خرما می‌خورند. بحث میان دکتر اقبال و جمال امامی بالا گرفت. جمال امامی گفت ما که با هم اختلاف شخصی نداریم. من حرفم را می‌زنم. شما هم اگر حرفی دارید بیایید پشت تریبون بگویید. دکتر اقبال خیلی تند جواب داد بله میایم و خدمت شما هم میرسم. جمال امامی گفت خیلی عجیب است که در کشور ما دون کیشوت بازی متداول شده. دکتر اقبال که در زمان نخست وزیری خود به شدت مغرور شده بود جواب داد دولت دون کیشوت نیست. جمال امامی در پاسخ گفت اگر رو در بایستی نمی کردم می گفتم رئیس دولت خودش دون کیشوت است. ویژگی های جمال امامی. جمال امامی دارای ویژگی‌های خاص خودش بود. برای داشتن شناخت بیشتری از او نمونه‌هایی را در اینجا می‌آورم. او دارای قد بلند، استخوان‌بندی درشت و جسمی نیرومند بود. شیک می‌پوشید، اغلب لباسش خاکستری رنگ و طبق مد زمان براق و چسبان بود. کلاه ملون خاکستری رنگی به سر می‌گذاشت، اعصاب دست می‌گرفت و همیشه حتی هنگام سخن گفتن یک سیگار برگ در گوشه لبش دیده می‌شد. او ناطق زبردستی بود. در فضای مجلس شورای ملی آن سالها هنگام نطق نماینده ها همواره صدای زمزمه و پچ پچ بلند بود، اما وقتی جمال امامی پشت تریبون می رفت همه سکوت می کردند. گویا می دانستند او ضمن هر سخنرانی جنجال تازه‌ای خواهد آفرید و همیشه چنین بود. اغلب که برای نطق‌های تند و تیز قبل از دستور خود وقت کم می‌آورد، نماینده‌ها وقت خودشان را به او می‌دادند. جمال امامی لهجه آذربایجانی خود را حفظ کرده بود. او در سخن گفتن به لهجه مادری خود اصرار داشت. او حتی فرانسه را هم با لهجه آذری صحبت می‌کرد. پدرش امام جمعه خویی او را چند سال برای تحصیل به بلژیک فرستاد. در آنجا با یک دختر بلژیکی ازدواج کرد و از او صاحب یک دختر شد، اما از همسرش جدا شد. او در دوران فعالیت سیاسی در ایران گروه انبوهی مخالف، تعدادی طرفدار و حدود 100 نفر فدایی داشت. هر زمان که میشنید اوباش یا عوامل دولتی، چه در زمان قوام السلطنه و چه در دولت رزمارا در سالهای دموکراسی وطنی، قصد حمله به دفاتر احزاب یا روزنامه‌ها را دارند، دار و دسته خود را برای دفاع از آنها هر که بودند می‌فرستاد. محمد علی صفری که سالها با روزنامه باختر امروز حسین فاطمی همکاری داشت و به سبب آنکه خبرنگار پارلمانی آن روزنامه بود، او بعدها به سردبیری روزنامه اطلاعات رسید. با جمال امامی زیاد سر و کار داشت. در کتاب قلم و سیاست دو خاطره جالب از او نقل می کند. در زمان نخست وزیری سپهبد رزمارا و به تحریک او، عده اوباش به دفتر روزنامه باختر امروز و چاپخانه‌ای که آن روزنامه را چاپ می کرد هجوم بردند و همه چیز را به هم ریختند تا مانع چاپ روزنامه شوند. روز بعد جمال امامی در مجلس گفت: من با روزنامه باختر امروز مخالفم، با دکتر فاطمی هم مخالفم. او بارها به من توهین کرده، مرا جاسوس خطاب کرده، ولی اگر دولت چاوکش بفرستد به روزنامه باختر امروز، من از او دفاع میکنم. محمد علی صفری درباره ماجرای دیگری که خود شاهد آن بود چنین مینویسد: بعد از 28 مرداد بود. دکتر حسین فاطمی مدیر روزنامه باختر امروز و وزیر خارجه مصدق خود را پنهان کرده بود. ماموران همه جا در صدد یافتن و دستگیر کردن او بودند. یک روز که در خانه جمال امامی عده‌ای جمع بودند، یکی از آنها رو به جمال امامی کرد، گفت: آقا، اگر حسین فاطمی اینجا بود چه می کردید؟ با توجه به شدیدترین حمله هایی که دکتر حسین فاطمی در روزنامه باختر امروز به جمال امامی کرده بود و او را عامل شرکت نفت انگلیس و جاسوس انگلیسی ها نامیده بود، یکی از حاضران گفت: حتما دستور می دادند آن جاسوس را همینجا قطع کنیم. با شنیدن این سخن جمال امامی فریاد کشید: احمق، خفه شو. اگر حسین فاطمی بتواند خودش را اینجا برساند، تیمور بختیار، فرماندار نظامی تهران، که سهل است، اگر اعلی حضرت هم برای دستگیری او بیاید، جلوی در خانه می ایستم، می گویم اول از روی جنازه من عبور کنید، بعد کسی را که در خانه من است دستگیر کنید. این را می گویند بیعت آذربایجانی. او به نظامی هایی که قلدری می کردند یا می خواستند جای مردان سیاسی را بگیرند اهمیت نمی داد، به غیر از سپهبد رزمارا و سپهبد زاهدی. به سپهبد بختیار، دومین فرماندار نظامی تهران بعد از 28 مرداد و نخستین رئیس ساواک ایران که در زمان خود مقتدرترین فرد در کشور بود و رجال سیاسی وقت برای تبلیغگویی به او از هم پیشی می گرفتند، تیمور خطاب می کرد. سرتیپ تیمور، سلشگر تیمور، سپهبد تیمور. در دوره 14 که نماینده خوی در مجلس شورای ملی بود، روزی دانشجویان در میدان بهارستان و در مقابل مجلس دست به تظاهرات زدند. سربازان به سوی آنها تیراندازی کردند. جمال امامی به محض آنکه از جریان آگاه شد، از مجلس بیرون آمد و تا چشمش به سرتیپ اسدالله گلشاهیان افتاد، جلو رفت، بی مقدمه سیلی محکمی به گوشش زد. باید توجه داشت که سرتیپ گلشاهیان فرمانده گارد مجلس، مردی بلند قامت و قوی بنیه بود و هیکلی درشت‌تر از جمال امامی داشت، به اضافه یال و کوپال تیمساری. جمال امامی از نوجوانی عزیز خانواده بود. گذشته از پدرش آیت الله امامی خویی، برادر بزرگترش نورالدین امامی هم عاشق او بود. نورالدین امامی که نماینده مجلس بود و زمانی هم نایب رئیس مجلس شد، برخلاف جمال که تلخ و تند بود، از قیافه عبوسش در عکس ها می شود تشخیص داد. مردی شوخ طبع و بذله‌گو بود. شنیدم و در مواردی خود شاهد بودم وقتی جمال امامی در مجلس نطق می کرد، قربان صدقهش می رفت. باریک الله داداش، قربانت برم داداش، و به این ترتیب سخنان او را تأیید می کرد. اما درباره علاقه پدرش نسبت به او داستانی را که از احمد نفیسی شهردار پیشین تهران شنیدم در اینجا می آورم. او این ماجرا را از قول یکی از دوستانش که روزگاری در خیابان ناصر خسرو همسایه امام جمعه خویی پدر جمال امامی بود تعریف می کرد. یک روز در ایام جوانی جمال، وقتی امام جمعه وارد خانه شد، دید جمال در اتاق را به رویش بسته در حالی که تار می زند، با حالتی غم‌انگیز یکی از آهنگهای معروف آن زمان را می خواند. دل هوس سبزه و صحرا ندارد ندارد، میل به گلگشت و تماشا ندارد ندارد. امام جمعه وارد اتاق پسرش شد و گفت جمال جان چرا ندارد؟ آخر قربانت گردم چرا ندارد؟ گفتی تار میخواهم برایت خریدم، معلم تار خواستی برایت گرفتم، گفتی میخواهم برم فرنگ تو را فرستادم، گفتی زن بلژیکی میخواهم برایت گرفتم، حالا باز میگی دل هوس سبزه و صحرا ندارد؟ آخر چرا ندارد جانم؟ چرا ندارد عزیز؟ شاید اگر ماجرای شهریورما 1120 پیش نمی آمد و این جوان که در آن زمان کارمند جزء وزارت دارایی بود وارد متن سیاست نمی شد، تا آخر فردی گوشه‌گیر باقی می ماند. کسی چه می داند؟ شاید. دکتر مصدق و جمال امامی. نمیتوان درباره جمال امامی سخن گفت و درباره برخورد او با دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران خاموش ماند. اگر سخنرانی هایی که او در مجلس شورای ملی و در مجلس سنا علیه دکتر مصدق ایراد کرده جمع آوری شود، مصاحبه هایی را هم که درباره دکتر مصدق ما مطبوعات کرده به آن اضافه کنند، میتوان از مجموع آنها یک فرهنگ قطور از فحش و ناسزا و توهین و اهانت فراهم کرد. دوران فعالیت سیاسی دکتر مصدق سالها قبل از کودتای سوم اسفند 1299 خورشیدی آغاز شد. او قبل از کودتا بارها وکیل، وزیر، والی یا استاندار شده بود و یکی از بزرگترین مبارزات سیاسی او مخالفت با نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی نخست وزیر کودتا بود. در مجلس 14 نیز که بعد از شهریور 1320 تشکیل شد، یک بار دیگر حریف‌های اصلی مبارزات سیاسی سید ضیاءالدین طباطبایی و دکتر مصدق بودند. در آن زمان سید ضیاء پس از گذشت 22 سال از کودتا به ایران بازگشته، به عنوان نماینده از یزد انتخاب شده بود. مخالفت دکتر مصدق با اعتبارنامه او و نطق‌های آن دو علیه یکدیگر گوشه‌های تاریکی از تاریخ معاصر ایران را آشکار کرد. در آن زمان جمال امامی جوان در حدی نبود که بتواند با دکتر مصدق در مجلس به مقابله بپردازد. حریف‌های سیاسی او اعضای فراکسیون حزب توده ایران بودند که در مجلس یکدیگر را با عنوان عامل انگلیس و یا ماموران شوروی مورد حمله قرار می‌دادند. جمال امامی بعدها پس از دو بار وکالت و دو بار وزارت تازه موقعیتی پیدا کرد و در مجلس 16 به عنوان لیدر اکثریت و بعد در سنا به نام لیدر اقلیت با دکتر مصدق به مبارزه پرداخت. دوره 16 مجلس شورای ملی یکی از دوره‌های جنجالی و در عین حال تاریخی دوران مشروطیت ایران بود. دکتر مصدق و جبهه ملی علیه سپهبد رزمارا به شدت مبارزه می‌کردند. جمال امامی نیز با سپهبد رزمارا مخالفت میکرد. در همین دوره بود که نهضت ملی شدن صنعت نفت به اوج خود رسید. سپهبد رزمارا ترور شد. قانون ملی کردن نفت در شرایطی بحرانی به وسیله مجلس تصویب شد. اما مهمترین قسمت رابطه و برخورد بین دکتر محمد مصدق و جمال امامی در همین دوره 16 مجلس روی داد. مجلس عده‌ای را برای تشکیل کمیسیون خاص نفت انتخاب کرد. دکتر مصدق و جمال امامی هم به عضویت کمیسیون انتخاب شدند. زمانی که دنبال کسی میگشتند که ریاست کمیسیون را به عهده بگیرد، چند نفر از اعضای جبهه ملی دکتر مصدق را پیشنهاد کردند. او نپذیرفت. جمال امامی بیش از طرفداران دکتر مصدق پافشاری کرد و چون دکتر مصدق باز امتناع کرد، جمال امامی از جا بلند شد و خطاب به دکتر مصدق گفت: بل اجبار باید جناب عالی رئیس باشید. و اصرار بیش از حد او دکتر مصدق را قانع کرد که ریاست کمیسیون را بپذیرد. از آن مهمتر ماجرای پیشنهاد نخست وزیری دکتر مصدق از سوی جمال امامی بود. بعد از ترور رزبارا در تاریخ 16 اسفند 1329 مجلس در 18 اسفند همان سال به نخست وزیری حسین اعلا اظهار تمایل کرد و در 24 اسفند طرح ملی شدن صنعت نفت به اتفاق آراء نمایندگان به تصویب رسید. دکتر مصدق با نخست وزیری حسین اعلا موافق بود و او را به همه نامزدهای نخست وزیری آن زمان ترجیح می‌داد، چون می‌دانست با نخست وزیر شدن اعلا سیاستمدار معتدل و بودن خودش در مجلس به عنوان لیدر اکثریت بهتر می‌تواند قانون ملی شدن صنعت نفت را به ثمر برساند. اما روز ششم اردیبهشت 1330 حسین اعلا بدون هیچ مقدمه قبلی از نخست وزیری استعفا کرد. دکتر مصدق با استعفای اعلا مخالف بود و آن را یک توطئه می‌دانست. نگرانی او از جانب کسی بود که می‌خواست به جای او بیاید. در مجلس صحبت بر سر انتخاب یک نخست وزیر بود که ناگهان جمال امامی به دکتر مصدق گفت: چرا خودتان نخست وزیر را قبول نمی کنید تا قانون ملی شدن نفت را اجرا کنید؟ و دکتر مصدق برخلاف تصور همه، حتی جمال امامی، و با توجه به این که تا آن زمان چندین بار پیشنهاد نخست وزیری را رد کرده بود، با پیشنهاد جمال امامی موافقت کرد و در جلسه روز نهم اردیبهشت از 100 نفر ادعای حاضر 79 نفر به نخست وزیری او رأی دادند. او هم که همیشه برای نخست وزیر شدن شرایطی را پیش می‌کشید، این بار بدون قید و شرط این سمت را پذیرفت. در آن زمان و هنوز هم درباره علت پیشنهاد جمال امامی و سبب قبولی دکتر مصدق زیاد بحث شده و می‌شود. در اینجا آنچرا که از سوی افراد و گروه‌های مخالف در این باره گفته شده و نوشته شده می‌آورم. نتیجه گیری را به خوانندگان واگذار می‌کنم. گفته شد دو سه روز قبل از پیشنهاد ناگهانی جمال امامی در مجلس، جمال امامی به ملاقات دکتر مصدق رفت و از سوی شاه برای او پیغام آورد که در صورتی که موافق باشد فرمان نخست وزیری را به نام او صادر کند. دکتر مصدق نپذیرفت. حتی اصرار جمال امامی از سوی شاه و از سوی خودش در تصمیم دکتر مصدق اثر نگذاشت. بنابراین وقتی جمال امامی پیشنهاد کرد دکتر مصدق نخست وزیر شود، اطمینان داشت که او قبول نخواهد کرد. بعدها فاش شد در روز هفتم اردیبهشت که بعد از استعفای اعلی مجلس در تب و تاب پیدا کردن یک نخست وزیر بود، سید ضیاءالدین طباطبایی در دربار و در حضور شاه بود. در صورتی که مجلس بر سر یک نخست وزیر قابل قبول به نتیجه نمی رسید، کسی در آن میان که قبلا انتخاب شده بود پیشنهاد نخست وزیری سید ضیاء را می داد و فی المجلس نماینده ها به او رأی می دادند. همان روز هم فرمان به نام او صادر می شد. در آن زمان بحرانی که رجال سیاسی یکی پس از دیگری ترور می شدند و امپراتوری انگلستان ابرقدرت زمان شدیداً در مقابل قانون ملی شدن نفت جبهه‌گیری کرده بود، پست نخست وزیری داوطلب زیادی نداشت. از میان رجال سنتی سید ضیاء تنها کسی شمرده می شد که مرد این میدان بود. او در 30 سالگی و در زمان کودتا قدرت خود را نشان داده بود و اکنون مردی 60 ساله و با تجربه بود. از این موضوع در آن زمان همه کس اطلاع نداشت، ولی دکتر مصدق و جمال امامی آن را محتمل می دانستند. حتی حدس می زدند فرمان نخست وزیری سید ضیاء آماده امضاست. دکتر مصدق که میدانست اگر سید ضیا به نخست وزیری برسد، بگیر و ببندهای زمان رئیس الوزرایی خود را پس از پیروزی کودتا تکرار خواهد کرد و قانون ملی شدن صنعت نفت به صورت دلخواه امپراتوری انگلیس به اجرا در خواهد آمد، به طور غیر منتظره ای نخست وزیری را قبول کرد و بعدها فاش شد که وقتی حائری‌زاده از جمال امامی علت آن پیشنهاد عجیب را پرسید، او در جواب گفت اگر دکتر مصدق نخست وزیر نمی شد سید ضیا می آمد. آن وقت نه مجلس می ماند، نه نماینده های مجلس می ماندند، نه من می ماندم، نه تو می ماندی، نه مطبوعاتی می ماند و نه حزب و جبهه. علت دیگری که درباره پیشنهاد جمال امامی مطرح شد این بود: دکتر مصدق با آنکه در زمان جوانی مدتی در کارهای اجرایی خدمت کرده بود، به طور کلی مردی پارلمانتر بود. بعد از شهریور 1120 او نقش رهبری اقلیت را در کابینه های مختلف به خوبی ایفا می کرد. در ضمن به سبب آنکه فوق‌العاده حساس بود، در مقابل کوچکترین ناملایمی ناراحت می شد و به گریه می افتاد و استعفا می داد. جمال امامی با توجه به خلق و خوی دکتر مصدق فکر می کرد اگر او نخست وزیر شود، به محض روبرو شدن با مخالفت‌های تند و شدید از سوی نماینده‌ها و اعتراض و حتی استیضاح از وی، استعفا داده نخست وزیری را ترک خواهد کرد. بنابراین مخالفان می‌توانستند ادعا کنند چون او موفق به اجرای قانون ملی کردن نفت نشده، از کار کنارگیری کرده است. اما آینده نشان داد پیشبینی جمال امامی و همه کسانی که در آن زمان چنین می‌اندیشیدند اشتباه بود. در مقابل تمام حمله ها، ناسزاها، تهدیدها، توهین ها، دکتر مصدق فقط یک بار در برابر جمال امامی واکنش نشان داد. آن هم بعد از ماجرای نهم اسفند ماه 1331 بود. آن بار دستور داد فرمانداری نظامی تهران او را به استناد ماده 5 بازداشت کند. جمال امامی و مسئله تغییر سلطنت. پس از روی کار آمدن جان اف کندی دموکرات در آمریکا و مخالفت آشکار او در آغاز ریاست جمهوری خود با حکومت شاه و جنجال دو انتخابات تابستانی و زمستانی در زمان نخست وزیری دکتر منوچهر اقبال و مهندس جعفر شریف امامی و انحلال هر دو مجلس و روی کار آمدن دکتر امینی با مقدمات شبه انقلابی، زمزمه‌هایی در میان رجال و محافل سیاسی شنیده می‌شد که دوران حکومت و حتی سلطنت محمد رضا شاه به سر آمده است. در همان حال شایعاتی هم به گوش می رسید که عده‌ای از رجال مشغول فعالیت هستند که اگر شاه رفتنی است، شاپور عبدالرضا را به سلطنت برسانند. عبدالرضا از جمله برادران شاه بود که درباره او خیلی کمتر از دیگر افراد درجه یک خاندان سلطنتی شایعه بر سر زبان‌ها بود. در همین ایام روزی یکی از دوستانم که در متن فعالیت‌های سیاسی بود از من خواست که دو نفری با هم نهار بخوریم. پذیرفتم. در آن سالها زمان صرف نهار فرصت مناسبی بود برای آنکه بتوان بدون مزاحمت افراد به صحبت‌های خصوصی و سیاسی پرداخت. آن روز هم بعد از مدتی گفتگو درباره موضوع‌های کهنه نشدنی کشورمان، مانند خرابی اوضاع سیاسی، بدی وضع اقتصادی، فساد اداری در سطح بالا، گرانی سرسام‌آور و سردی یا گرمی هوا، دوستم وارد اصل موضوع شد. گفت من از طرف یکی از رجال متنفذ پیغام برایت دارم، اگر موافق باشی تو را به ملاقات او میبرم تا با هم گفتگو کنید، اما اگر نظر موافق نداری قول شرف بده آنچه در میان ما میگذرد پیش خودت بماند، چون افشای آن برای خودت هم خطر دارد. موضوع جالب شده بود. زمانی بود که در فاصله اواخر دولت دکتر اقبال و دوران چند ماهه دولت مهندس شریف امامی تا اوایل حکومت دکتر امینی، کشور ما یکی از دوره‌های کوتاه مدت دموکراسی را می‌گذراند. در آن مدت می‌شد حرف زد، ما هم حرف می‌زدیم و می‌شد نوشت، ما هم می‌نوشتیم. گفتم قول می‌دهم، اما اگر اعتماد نداری می‌توانی تا همینجا که هنوز چیزی نگفته‌ای مطلب را درز بگیری، نهار می‌خوریم و خداحافظ. اما مثل آنکه دوستم قصد داشت تا آخر خط برود. من هم بدم نمی آمد به عنوان یک روزنامه نویس از وقایع پشت پرده آن روزها آگاه شوم. گفت می دانی که دموکرات ها نسبت به شاه نظر خوبی ندارند. کندی تصمیم به تغییر شاه گرفته، اما جانشین او هنوز معلوم نیست. با توجه به اهمیت ایران از نظر سوق و جیشی، ذخایر نفت و همسایگی با شوروی، احتمالاً یک نظامی را خواهند آورد. نظامی‌ها هر قدر در آغاز کارشان خوب عمل کنند، سرانجام کشور را مبدل به یک دیکتاتوری خشن خواهند کرد. برای جلوگیری از چنین وضعی، یکی از رجال کارکشته و قوی قصد دارد زمینه را برای سلطنت شاپور عبدالرضا فراهم کند. او سالها در آمریکا تحصیل کرده و شهرت دارد که دموکرات منش است. اگر آمریکایی‌ها راضی شوند او جانشین شاه شود، بار دیگر کار دست رجال سیاسی خواهد افتاد. با آنکه از آن رجل سیاسی اسمی به میان نیاورد، از اشارات او دانستم منظورش جمال امامی است. او طرفدار سلطنت بود اما با شاه زیاد میانه خوبی نداشت. شنیده بودم بارها گفته بود آخر این جوان همه چیز را به باد می‌دهد. حال هم وقتی احساس کرد شاه رفتنی است، تصمیم گرفت برای حفظ سلطنت که به آن اعتقاد داشت از عبدالرضا حمایت کند. گفتم مگر دوستت نمی‌داند عبدالرضا از مادری قاجار است؟ پانویس: مادر شاپور عبدالرضا ملکه عصمت دولت شاهی شاهزاده قاجار بود. ادامه متن: قانون اساسی صراحت دارد که شاه نباید از خانواده قاجار باشد. خنده ای کرد و گفت تا حال چند بار اصول قانون اساسی را تغییر دادند، این بار هم یک بار دیگر. من از نظر سیاسی هرگز در خط جمال امامی نبودم. به دوستم گفتم ببین رفیق، حتما در این چند سال کار روزنامه‌نگاری من فهمیده ای که در زمینه شغل و مقام هیچ گونه جاه طلبی ندارم. روزنامه نویس هستم، میخواهم روزنامه نویس باقی بمانم. بنابراین پیوستن من به گروه شما حتی در صورت موفقیت سودی برای من نخواهد داشت. به این سبب با اطمینان به این که پیشنهاد شما در سینه ام محفوظ خواهد ماند، به دوستتان بگویید من از همکاری عذر خواستم. دوستم دیگر اصرار نکرد. در اثر شکست برنامه هجوم کوبایی های مهاجر از میامی به جزیره کوبا که به منظور سرنگون کردن فیدل کاسترو صورت گرفته بود و برنامه آن را دموکرات ها تنظیم کرده بودند، کندی دانست اگر برنامه آنها در ایران هم شکست بخورد برایش گران تمام خواهد شد. البته علل دیگری هم وجود داشت. به این سبب از برنامه قبلی که علیه شاه داشت منصرف شد و با قولهایی که در ملاقاتهایش درباره مبارزه با فساد و اصلاحات ارضی از شاه گرفت به تقویت او پرداخت. حتی در این راه دوست خود دکتر امینی را هم فدا کرد. به این ترتیب موضوع سلطنت شاپور عبدالرضا منتفی شد. این ماجرا تا چه حد جدی بود و چقدر شانس موفقیت داشت نمیدانم. در جایی هم در این باره چیزی نخواندم. موضوع را هم تا این زمان با هیچ کس در میان نگذاشتم. فقط به عنوان خاطره ای از آن دوران که خود شاهد و ناظر بودم به ذکر آن پرداختم. خب وقت امروزمون تموم شد. یکی دو صفحه باقی مونده از این زندگی نامه که میذاریم برای فردا و بعد ببینیم بریم سراغ کی. روز شما و همه شنوندگان عزیز خوش، تا فردا.
لطف کردید، سپاسگزارم.
خدا نگهدار.